ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در مجله شامگاهی پنجشنبه 26 اسفند 95 برابر با 16 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به تعلیق فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دو قاضی فدرال آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر. بابک
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. به گفته سخنگوی وزارت کشور فرانسه، تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر گراس در جنوب این کشور 8 زخمی بر جای گذاشته است. در پی این تیراندازی که بعد از ظهر پنجشنبه رخ داد، هشدار تروریستی در فرانسه اعلام شد، ولی خبرهای بعدی حاکی است که این واقعه اقدامی تروریستی نبوده است. به گزارش رویترز، در پی این تیراندازی یک دانش آموز 17 ساله مجهز به یک تفنگ، دو سلاح کمری و دو نارنجک بازداشت شده است. برخی گزارش ها حاکی است که ظاهراً یک دانش آموز دیگر نیز در این تیراندازی نقش داشته ولی گریخته است. یک منبع گفته است که این دو به سوی رئیس مدرسه تیراندازی کردند. انفجار یک بمب نامه‌ای دستساز روز پنجشنبه در مقر صندوق بین‌المللی پول در پاریس به مجروح شدن یک کارمند زن این نهاد منجر شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت برای یافتن عامل این اقدام تمام تلاش‌های لازم به عمل خواهد آمد. همزمان یک گروه چریکی یونانی مسئولیت فرستادن یک بمب نامه‌ای در روز چهارشنبه برای وزیر دارایی آلمان را بر عهده گرفت، ولی فرستادن بمب به صندوق بین‌المللی پول را تا به حال کسی بر عهده نگرفته است. روسیه هر گونه حملات سایبری توسط سازمان اطلاعات این کشور FSB را تکذیب کرد. روز چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که برای دو مقام اطلاعاتی روسیه به اتهام جاسوسی و هک کردن حساب‌های 500 میلیون کاربر وبسایت یاهو در سال 2014 کیفرخواست صادر شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه گفت روسیه بارها هر گونه اقدام غیرقانونی ارگان‌های رسمی روسیه از جمله سازمان FSB را در فضای سایبری تکذیب کرده است. این نخستین بار است که دولت آمریکا برای مقام‌های اطلاعاتی روسیه کیفرخواست صادر می‌کند. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، ناشر و مدیر مسئول مجله گفتگو روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شد. هنوز روشن نیست که او توسط چه ارگانی و به چه دلیلی بازداشت شده است. مراد ثقفی مدیریت سازمان غیردولتی در شهر را نیز بر عهده دارد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، او در هفته‌های گذشته سخنرانی‌ها و نشست‌هایی در مورد مدیریت شهری و نقش شوراها برگزار کرده بود. و دادستان عمومی و انقلاب مشهد 80 نفر از افرادی را که در مراسم چهارشنبه سوری سه‌شنبه شب گذشته بازداشت شده بودند به جاروکشی در خیابان‌های شهر محکوم کرد. به موجب این حکم این افراد در سال‌های آینده هم یک روز قبل از چهارشنبه پایان سال به دادسرا فراخوانده و تا پایان مراسم چهارشنبه سوری بازداشت خواهند بود. هادی شریعت معاون دادستانی عمومی و انقلاب مشهد به خبرگزاری ایرنا گفت این حکم با هدف آگاهی این افراد از خسارات چهارشنبه سوری صادر شده است. وی اتهام این افراد را بر هم زدن نظم، رعب و وحشت در بین شهروندان اعلام کرد.
متشکرم بابک. آخرین خبرهای ایران و جهان را از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دو قاضی فدرال آمریکا فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ را تعلیق کردند.
دستگاه قضایی آمریکا چون دستگاه مستقلی هست، طبعا قضات می توانند احکام حکومتی رئیس جمهور رو متوقف کنند.
کرج چهارمین شهر پرجمعیت ایران اعلام شد.
شهر تهران سه نقطه شهر خوابگاهی داره، یکی در شرق، یکی در جنوب و یکی در غرب، که البته مهمترین اینها کرج.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه هفتگی تابو رو هم از فهیمه خضر حیدری خواهید شنید. در آمریکا به دنبال صدور دومین فرمان دونالد ترامپ برای منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور مسلمان نشین و منع ورود پناهجویان به مدت 120 روز چندین ایالت آمریکا برای جلوگیری از اجرای این فرمان به دادگاه مراجعه کردند. این فرمان قرار بود از بامداد روز پنجشنبه به اجرا گذاشته بشه، ولی صدور حکم قاضی دادگاهی در ایالت هاوایی و حکم دیگری که قاضی دادگاه مریلند صبح روز پنجشنبه صادر کرد، اجرای بخشی از این فرمان رو به تعلیق انداخت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
فرمان جدید رئیس جمهوری آمریکا قرار بود از امروز پنج شنبه اجرایی شود. این فرمان به جز افرادی که مستثنا اعلام شدند، سفر شهروندان ایران و پنج کشور دیگر به آمریکا را موقتاً ممنوع کرد و پذیرش پناهجویان را نیز به مدت 120 روز به حال تعلیق در می آورد. دستور مهاجرتی پیشین آقای ترامپ نیز اعتراض‌های بسیاری را به همراه داشت، تا اینکه قاضی یک دادگاه فدرال در ایالت واشنگتن اجرای آن را متوقف کرد. رئیس جمهوری آمریکا نخستین بار 8 بهمن ماه با یک فرمان سفر شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، یمن، سودان و لیبی و سومالی را به آمریکا به طور موقت معلق کرد. آقای ترامپ دلیل این دستور خود را دفاع از امنیت ملی آمریکا و حمایت دولت‌ها در این چند کشور از تروریسم عنوان کرد. در فرمان دوم آقای ترامپ نام عراق از فهرست خارج شد و اصلاحاتی در طرح اولیه انجام شد، به طوری که ممنوعیت صدور روادید سفر برای شهروندان 6 کشور از جمله ایران استثناهای بیشتری داشت. دستور جدید فقط شامل روادیدی بود که قرار بود پس از این صادر شود و دارندگان کارت سبز یا اقامت دائم و کسانی که پیشتر ویزای آمریکا را دریافت کرده بودند و برخی گروه‌های دیگر مثل نیازمندان به درمان فوری و خانواده‌های کسانی که در آمریکا اقامت دائم داشتند مستثنا شده بودند. حال علاوه بر ایالت هاوایی، مقام‌های قضایی شماری دیگر از ایالت‌های آمریکا از جمله مریلند، واشنگتن، مینسوتا، ماساچوست و نیویورک نیز علیه فرمان اجرایی جدید آقای ترامپ اقدام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب با انتقاد از حکم تعلیق فرمان مهاجرتیش که برای بار دوم اتفاق افتاد، در جمع هوادارانش در ایالت تنسی گفت دولت او در مقابل حکم جدید خواهد ایستاد و در این باره به دیوان عالی شکایت می‌کند. آقای ترامپ بار دیگر تأکید کرد که بهترین راه برای مبارزه با به گفته او تروریسم اسلامی منع ورود عوامل آن به خاک آمریکاست.
دو قاضی فدرال آمریکا فرمان مهاجرتی تازه دونالد ترامپ رو تحریک کردن. گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. اما همکار دیگرم رویا کریمی مجد در همین زمینه گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا، که میشنویم.
ببینید، من یک نظر دوگانه دارم در مورد این حکم. از یک سو معتقد هستم که دستگاه قضایی آمریکا چون دستگاه مستقلی هست، طبعا قضات می توانند احکام حکومتی رئیس جمهور رو متوقف کنند یا تعلیق کنند. بسیاری از حقوق شهروندان، حقوق اساسی شهروندان و حقوق افراد به طور کلی ضامنش دستگاه قضایی هست و دستگاه قضایی همچنان باید با استقلال از این حقوق دفاع کنه و از همین جهت هم معتقد هستم که احکامی که از سوی دستگاه قضایی امریکا صادر میشه باید مورد احترام قوه مجریه باشه. اما از سوی دیگر معتقد هستم که مسئله تروریسم مسئله جدی هست. این 6 کشوری که در لیست قرار داده شدند، یکیشون یعنی دولت جمهوری اسلامی در صدر فهرست کشورهای حامی تروریست قرار میگیره و 5 دولت دیگر هم عمدتاً دولت‌های فروپاشیده‌ای هستند که جنبش‌های اسلامگرا در اونها به شدت قدرتمند هستند، جریان‌های اسلامگرا در اونها فعال هستند و همه تهدید هستند برای امنیت ملی امریکا. طبعاً در این زمینه باید کاری انجام بشه، اما در نهایت معتقد هستم که باید احکام حکومتی آقای ترامپ به گونه‌ای صادر بشه که از صافی دستگاه قضایی امریکا بگذره.
آقای محمدی، این دومین باره که فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا توسط قضات آمریکایی متوقف میشه. آقای ترامپ و دستیارانش با چه استدلالی بر صدور مجدد این فرمان تاکید کردند؟
دو استدلال اساسی اینجا وجود داره. یکی این که در واقع ممنوعیت ورود شهروندان از کشورهایی که حامی تروریسم هستند یا می توانند خطر تروریستی برای امریکا داشته باشند، این جزء وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بوده و طبعا یک رئیس دولت، رئیس جمهور نمی تواند وعده های انتخاباتی خودش رو فراموش بکنه و اصرار مجدد دولت آقای ترامپ بر این موضوع، بالاخص هنگامی که این حکم حکومتی دوم صادر شد، وزرای مهم کابینه حاضر شدند و این حکم رو به رسانه ها عرضه کردند. و موضوع دوم هم مسئله تروریسم هست که مسئله جدی هست، به گونه ای باید با این مسئله برخورد بشه. حالا شکلش، اینکه حکم به چه گونه ای تنظیم بشه، که اشکالاتی که در متن حکم این قاضی در هاوایی آمده که عمدتاً متمرکز هست بر مسائل اقتصادی یا مسائل اجتماعی، باید حکم به گونه ای تنظیم بشه که از این مخاطرات احتمالی بگریزه و راه رو باز بکنه برای اینکه اون مسئله اصلی، یعنی مسئله تروریسم، اینجا مورد هدف قرار بگیره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با مجید محمدی درباره تعلیق فرمان مهاجرتی ترامپ از سوی دو قاضی فدرال آمریکا. البته همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی دیگری هم در همین زمینه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، انجام داده که میشنویم.
توقف این فرمان مهاجرتی به هیچ وجه غیر مترقبه نبود. ایالات مختلفی علیه شکایت کرده بودند و در بیان مردم آمریکا نارضایتی بسیار زیادی نسبت به این قضیه وجود داشته و همه امیدوار بودن که بالاخره یک قاضی فدرال این فرمان رو متوقف بکنه. در درجه اول بخشای از فرمان با قانون اساسی مغایرت داره و مردم رو به دلایل اعتقادی و مذهبیشون در واقع از ورود به آمریکا مانع میشه، اگرچه که کشورهایی رو که قبلا 7 کشور بودن تقلیل دادن به 6 کشور، ولی همچنان لحن فرمان علارغم یک تصحیحی که صورت گرفته بود رونویسی هست از فرمان قبلی و این نگرانی به خصوص در این روزهای آخر دامن گرفته بود که اگر بخواد این فرمان اجرا بشه در مرحله اجرایی خود به خود منجر به صدور دستورهای دستورالعمل اجرایی بشه که مغایرت مستقیم داشته باشه به قانون اساسی و به این ترتیب قانون اساسی مورد تجاوز قرار بگیره و آزادی‌های مردم برای مسافرت. بسیاری از کسایی که به دلیل این فرمان ممنوع الورود می‌شدن به کشور آمریکا در واقع خودشان هیچ نوع سابقه تروریستی نداشتن، ملت نقشی در تروریسم نداشته، اگرچه دولت ها اتهاماتی بهشون وارد می شده، ولی به هر حال این راه ورود تروریسم راه درستی نبود و طبیعی بود که قاضی فدرال جلوی این فرمان رو بگیره.
آیه روشندل، آقای ترامپ در سخنرانی که پس از صدور حکم دادگاه هاوایی داشت مسائل امنیتی رو مهمترین دلیل صدور مجدد فرمان مهاجرتی دونست. به نظر شما چه تهدید امنیتی از سوی این 6 کشور علیه آمریکا وجود داره؟
اگر بخوایم اظهارات آقای ترامپ رو در نظر بگیریم، رئیس جمهور حق داره که مسائل امنیتی رو مورد توجه قرار بده و بر اساس اون اقدامات شایسته انجام بده، ولی این کشورهایی که در این لیست آمده بودن به جز این که مسلمان باشند هیچ نوع سابقه عملیات تروریستی در خاک ایالات متحده نداشتن و یا سابقه قابل اغمازی داشتن که اصلا ربطی به نوع تروریسم جدیدی که الان دنیا شاهدش هست نداره. بنابراین استدلال آقای ترامپ از اصل نادرست به نظر میرسه، اگرچه نگرانی به دل مشغولی ایشون برای امنیت ملی آمریکا مورد تایید همه هست. منتها به نظر میرسه که به جای اینکه تروریسم و یا عاملین تروریسم رو هدف قرار بدن، مردم عادی کشورهای مسلمان رو مورد هدف قرار دادن و قاضی‌هایی که به این قضیه نگاه کردن متوجه این بودن که لحن فرمان با لحن فرمان قبلی هیچ فرقی نداره و صحبتهایی که قبل از صدور فرمان قبلی شده تایید کننده نیات صادر کننده فرمان است، برخلاف این که حالا توسل به مسائل امنیت ملی صورت میگیره، اون نیات همچنان پشت این فرمان قرار داره و وجود داره و برطرف نشده. بنابراین خیلی طبیعی است که با اجرای این فرمان مخالفت بشه بر مبنای قانون اساسی.
گفتگوی رویا کریمی مجد با جلیل روشندر استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. البته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که برای اجرای فرمانش به دادگاه عالی آمریکا مراجعه خواهد کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید از سمیرا قرایی درباره انتخابات پارلمانی هلند و اهمیت اون در فضای سیاسی کنونی جهان.
انتخابات پارلمان هلند، انتخابات کشوری کوچک که شاید هیچگاه تا به این اندازه مورد توجه جامعه جهانی قرار نگرفته بود. پس از برگزاری برگزیت و رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد ترامپ در مقام رئیس جمهوری آمریکا و در آستانه برگزاری انتخابات در کشورهای تأثیرگذار اروپا نظیر فرانسه و آلمان، توجه جامعه جهانی معطوف به انتخابات پارلمانی هلند بود تا شاید شاهدی باشد بر این پیشبینی که راست افراطی در اروپا در حال ظهور است. اما انتخابات پارلمان هلند نشان داد که حداقل در این کشور کوچک 17 میلیون نفری چنین اتفاقی نخواهد افتاد. روز چهارشنبه حزب ففده یا حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند توانست با کسب 33 کرسی از مجموع 150 کرسی پارلمان از باقی احزاب پیش بیفتد. این حزب سال پیش 41 صندلی کسب کرده بود. پس از آن حزب پفف، حزب آزادی به رهبری خرت ویلدرس توانست 20 صندلی را کسب کند. در انتخابات سال 2012 این حزب 15 صندلی کسب کرده بود. مارک روته رهبر ففف و نخست وزیر فعلی خطابه پیروزی خود را این گونه آغاز کرد:
Mijn rachtfijne politieke gevoel voorspelt dit. Dat de VVD voor de derde keer op een rij...
شامه سیاسی خوب تربیت شده من میگوید که ففد برای سومین سال پیاپی بیشترین تعداد صندلی را در انتخابات ملی کسب کرده. امشب شبیه که بعد از برگزیت و بعد از انتخابات آمریکا، هلند به شکلی غلط از پوپولیسم فرمان ایست داد.
اما این شکل غلط پوپولیسم و صحبت‌های مارک روته به مزاق خرت ویلدرس خوش نیامد. رهبر حزب پپف در گفتگوی با خبرنگاران این صحبت‌ها را خطرناک خواند.
من فکر میکنم اینها کلمات خطرناکی هست. نمیدانم منظورش چیست. آیا منظورش این است که پوپولیست خوب و پوپولیست بد داریم؟ من خودم را پوپولیست نمیدانم، اما روته کم و بیش گفت که پوپولیست های بد نیمه نازی هستند، چیزی شبیه این. در نتیجه من نمیدانم الان چه باید بگویم.
احزاب دموکرات مسیحی و دموکرات‌های 66 نیز هر کدام توانستند 19 کرسی را از آن خود کنند. اما حزب خرون لینکس یا حزب سبزهای چپ، این حزب توانست بیشترین تعداد صندلی را در قیاس با سالهای پیش از آن خود کند و شاید بتوان گفت بزرگترین برنده انتخابات روز چهارشنبه بود. این حزب به رهبری یسه کلافر جوان توانست 4 صندلی سال 2012ش را به 14 صندلی در سال 2017 بدل کند. اما آینده دولت ائتلافی هلند چه خواهد بود و انتخابات روز چهارشنبه چه تأثیری در سیاست‌گذاری آتی این کشور خواهد داشت؟ تورج عطابکی استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی که سالهاست مقیم هلند است.
در حال حاضر در برابر آقای روته که نخست وزیر آینده این کشور خواهد بود، دو گزینه وجود داره. یا باید به یک ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی، مسیحیان متحد و حزب دموکرات 66 دست بزنه. بنابراین حکومتی خواهد بود، حکومت میانه مایل به راست، یا اینکه دست به یک ائتلافی بزنه که در اون حزب سوسیالیست سبزها، حزب چپ سبزها که در این انتخابات بسیار خوش درخشید و توانست کرسی های خودش رو تا حد 14 کرسی افزایش بده، به این ائتلاف دست بزنه. در اون صورت ما شاهد یک حکومتی خواهیم بود، حکومت میانه متمایل به چپ.
اما یکی از جالب توجه ترین نکات انتخابات پارلمانی در هلند حضور پررنگ خرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی، و عقاید ضد مهاجرتی و اسلام گریزانش در رسانه‌های بین‌المللی بود. رینکه فان سانتن، دانش آموخته روابط بین‌الملل مقیم آمستردام که در حال حاضر مدیریت اجرایی رادیو زمانه را بر عهده دارد، میگوید توجه بیش از حد به ویلدرس در رسانه‌های غیر هلندی منجر به نادیده گرفته شدن رنگارنگی احزاب سیاسی هلند شده است.
Very understandable. I think it's very justifiable when you look at political movements everywhere in the West.
من فکر می‌کنم با توجه به گفتمان سیاسی فعلی در غرب و انتخابات پیش رو در اروپا، توجه رسانه‌های بین‌المللی به خرت ویلدرس قابل درکه. بله، منم فکر می‌کنم ویلدرس مهمه. آرای بسیاری کسب کرد و به خاطر بحران پناهجویان و اتفاقات جاری در اروپا طرفداران بسیاری جذب کرده. با این حال به خاطر سیستم سیاسی چندین و چند حزبی ما در هلند، حضور ویلدرس و حزبش نباید تا این حد در رسانه‌های بین‌المللی مهم می‌شد. از همون اول معلوم بود که او شانس زیادی برای پیروزی و پیوستن به ائتلاف غالب نداره. اون چه باعث شد که رای دهندگان از او فاصله بگیرن این بود که برخی از احزاب دیگه مثل ففده، حزب پیروز و حزب کارگر از برخی صحبت‌های ویلدرس الگو برداری کردند. مثلا مسئله دوتابعیتی‌ها توسط حزب کارگر تبلیغ شد و گفته شد کسی که شهروندی هلندی می‌خواد باید هیچ پاسپورت دیگه‌ای نداشته باشه، چیزی شبیه عقاید ویلدرس. نکته دیگه این بود که ویلدرس جز مناظره پایانی روز دوشنبه در هیچ برنامه تلویزیون هلندی ظاهر نشد، اما تعداد زیادی مصاحبه بین‌المللی انجام داد. ویلدرس برای رای دهندگان هلندی حضور نداشت.
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی هلند روز 21 مارس سه‌شنبه آینده منتشر خواهد شد.
گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید درباره انتخابات پارلمانی هلند.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید عربستان و اسرائیل قبل از امضای برجام تلاش کردند تا توافق هسته‌ای به نتیجه نرسد و پس از امضای آن نیز در تلاشند تا مانع اجرایی شدن آن بشند. این سخنان در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان بود. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه گفتگوی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنویم.
واقعیت این است که از همون اولی که آقای اوباما تصمیم داشت که با ایران برجام رو به اصطلاح به توافق برسونه، هم اسرائیل و هم عربستان سعودی به شدت مخالف بودن و اگر به خاطر داشته باشید قبل از اینکه اصولاً در ژنو و در وین پایتخت اتریش اینها امضا بشه، هم وزیر امور خارجه و هم آقای کری اون زمان و هم وزیر دفاع اون زمان هر دو هم به اسرائیل رفتند و هم به عربستان سعودی و به اونها به اصطلاح سعی کردند قول و قرار بدن که نگرانی هاشون محلی از اعراب نداره. از اول هم اسرائیل و هم عربستان سعودی مخالف این قراردادی بودند که ایران در مورد برنامه اتمی با پنج به علاوه یک امضا کرد، چون استدلالشون هم این بوده که با برجام و با این قرارداد دست ایران باز میشه، امکانات ایران بیشتر میشه، ایران میتونه برای کشورهای منطقه خطرناکتر باشه و با دست باز دخالتش رو در کشورهای دیگری بیشتر میکنه.
هم اسرائیل بعد از توافق برجام و هم محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی در سفر اخیرش به واشنگتن بر اجرای دقیق برنامه جام اقدام مشترک یا توافق اتمی تاکید کردن، نه بر به هم خوردنش. چه شواهدی در دست هست که این کشورها دارن برای جلوگیری از برجام دارن اقدام میکنن؟
برای اینکه در توافقهایی که ایران انجام داده و ضمناً قطعنامه‌هایی که سازمان ملل در این ارتباط صادر کرده، ایران متعهد شده که در بعضی از فعالیت‌های نظامیش به اصطلاح خودداری بکنه، به خصوص مسئله موشکی. و به همین علت عربستان سعودی و اسرائیل سعی دارن که فعالیت‌های نظامی ایران رو به مسئله برجام متصل کنند و از آمریکا بخوان که مواظب فعالیت‌های نظامی ایران باشه و حتی آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران برای و یا اینکه آزاد کردن موانعی برای فروش تکنولوژی‌های آمریکایی به ایران رو هم که در ارتباط با برجام بوده میخوان مانع بشن، به خصوص با این استدلال که هواپیماهای فرض کنید ایرباسی که ایران میگیره برای استفاده از حمل جنگنده های ایران به سوریه و جاهای دیگه است، بنابراین مخالف برجام هست. این کارهای ایران از این طریق سعی میکنن برای آمریکا شواهدی بیارن که ایران برجام رو نقض میکنه. و ظاهرا نگرانی آقای ظریف هم این است که این استدلالات اسرائیل و عربستان سعودی مورد توجه ترامپ قرار بگیره، رئیس جمهور آمریکا، و این نگرانیش هم چندان ناصحیح نیست، چون روابط واشنگتن با عربستان سعودی با مسافرت آقای بن سلمان داره خیلی تقویت میشه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آقای جعفری فرمانده سپاه می‌فرمایند بسیاری از مسئولین دیدگاه غربی و غیر انقلابی دارند. جناب آقای جعفری، پس باید دیدگاه شرقی روسی داشته باشند تا شما اونا را مثل خودتون انقلابی بدونید؟
من تامین اجتماعی، بیمه تامین اجتماعی 400 تومان بعد در ماهانه حقوق میدم. ساعت تومان شدیدم کره خانه من 100 تومان. این 100 تومان من چیزی باید زندگی کنم؟ خدا به محصولی بگیم فکر به حال ای مثل حقوقشان کنه بکنم، حقوقشان اضافه کنم، حتی ارنم بسنم شکمشان با نون خالصی کنم.
آقای خامنه ای، خواهی پیش درگاه خدا شما عفو کند، بیایید و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی را عفو کنید که تا شاید خدا شما را ببخشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-221-12-21-12.
با پایان سرشماری سال 95 و اعلام نتایج آن، خبرگزاری های ایران می نویسند همکنون کرج چهارمین شهر پرجمعیت ایران بعد از تهران، مشهد و اصفهان است. همکارم هانا کاویانی در همین زمینه با داریوش بوربور، معاور معمار و پژوهشگر ساکن تهران، گفتگویی کرده که می شنوید.
از لحاظ شهرسازی اینجور شهرها رو بهشون شهرهای خوابگاهی میگن، دورمیتری تاونز. شهرهای اقماری هستند که در اطراف ابرشهرها به وجود میان و این موضوع همه جای دنیا وجود داره که افراد شبها رو در این شهرها برگزار میکنند، ولی محل کارشون معمولا در ابرشهره. و کرج هم الان سالیان درازه که این حالت رو داره. به غیر از کرج، البته من آمار جدید راجع به ورامین و اطرافش رو ندارم، ولی یک منطقه دیگه‌ای هم که به صورت شهر خوابگاهی ازش استفاده میشه ورامین و حول هوشش هست. در شرق تهران هم یک چنین مراکز اقماری و خوابگاهی وجود داره. یعنی در واقع شهر تهران سه نقطه شهر خوابگاهی داره، یکی در شرق، یکی در جنوب و یکی در غرب، که البته مهمترین اینها کرجه که با یک رشد خیلی بزرگتری روبرو بوده به دلایل جغرافیایی و همچنین دلایل ارتباطی که با تهران داره.
آیا مشخصه این گونه شهرهای خوابگاهی چگونه است؟ آیا امکانات خاصی معمولا در شهرسازی در نظر میگیرند برای این گونه شهرها و موقعیت کرج چگونه است؟ آیا آمادگی جمعیتی حدود 2 میلیون نفر رو داره از لحاظ زیر ساختا؟
من شاید از آخرین سوال شما شروع کنم. ببینید، این که خیلی وقتا گفته میشه که یک شهری دیگه امکان گسترش نداره و یا امکان ازدیاد جمعیت نداره، این اصلا یک بحث علمی و فنی نیست. هیچ شهری وجود نداره که ما بتونیم به قاطعیت بگیم که این شهر جمعیت نهاییش و یا جمعیت که میتونه جوابگو باشه چقدر خواهد بود، برای اینکه شهرها خودشون رو با زمان و با جمعیتی که دارن معمولا وفق میدن و در هر حال رشدشون رو میکنن. مطالب اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، جغرافیایی و غیره عواملی هستند که ازدیاد و یا کمبود یک شهر به وجود میارن. از این جهت بله، کرج هیچ مانع اساسی نداره که جمعیتش 2 میلیون باشه یا 4 میلیون باشه. بیشتر افرادی که توی این شهرها زندگی میکنن محل کارشون در اون شهر نیست، از این جهت به خصوص تفاوت مهمی دارن با شهرهای دیگه. البته نه اینکه همه افرادی که تو این شهرها زندگی میکنن کارشون جای دیگه، مغازه‌دارها هستند هر شهر و طبیعتاً شهر که بزرگ بشه خب مدرسه خواهد داشت و غیره و غیره، ولی این شهرها به غیر از اون مسئله کار که معمولاً در ابرشهر نزدیکشون انجام میگیره، از لحاظ دیگه، از لحاظ شهرسازی فرق دیگه‌ای ندارن. برای بعضی شهرها اصلا به این منظور ساخته میشن.
الان در مورد کرج چگونه است؟ به نظر شما آیا امکانات شهری مهیا هست؟ به هر حال کرج به عنوان یک شهر خوابگاهی برنامه ریزی نشده بوده که چنین شهری باشه و به مرور زمان رشد کرده و تبدیل به یک شهر 2 میلیونی شده.
خب باید شهردار کرج و همچنین دولت میبایست برنامه ریزی کنند، میبایست برای کرج که به این سرعت رشد کرده یک طرح جامع و طرح ضروری براش تهیه توسط شهرسازان متخصص. در این موارد میتونن بررسی کنند و ببینن که کمبودهایی که وجود داره چه چیزهایی هستند. ممکنه مدرسه کم داشته باشه، بیمارستان کم داشته باشه و خیلی مطالب دیگه کم داشته باشه، ولی این تنها راهی که میشه گفت که این کمبودها چی هستند توسط تحقیقات محلی و برای ایجاد یک طرح جامع که باید در اون طرح جامع هم وضع موجود بررسی بشه و با بررسی وضع موجود مشخص میشه که چه کمبودهایی هست و بعد باید برنامه ریزی بشه و پیش بینی بشه که آیا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
کرج 4 شهر پرجمعیت ایران اعلام شده. گفتگوی هانا کاویانی با داریوش بوربور در تهران رو میشنیدید. اگر تا پایان مجله همراه ما باشید برنامه هفتگی تابو رو هم خواهید شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. روساتوم، شرکت هسته‌ای روسیه، از آغاز رسمی عملیات ساخت واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در توکیو گفت پس از 2 دهه تلاش بی‌نتیجه برای اینکه کره شمالی به برنامه نظامی هسته‌ای‌اش پایان دهد، اکنون باید در قبال این کشور رویکرد جدیدی در پیش گرفت. به گزارش پایگاه‌های خبری ایران، مراد ثقفی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول مجله گفتگو، روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شد. انفجار یک بمب نامه‌ای روز پنجشنبه در مقر صندوق بین‌المللی پول در پاریس به مجروح شدن یک کارمند زن این نهاد منجر شد. با آخرین بخش مجله یه شامگاهی رسیدیم. شما در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو از فهیمه خضر حیدری خواهید بود، اما قبل از اون من وحید پوراستاد روز خوش و لحظات خرمی رو براتون آرزو میکنم.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا تنفروشی یک شغل است یا یک آسیب اجتماعی؟ آیا میتوان تنفروشی را فارغ از اخلاقیات عمومی صرفاً شغلی در ردیف سایر مشاغل دانست؟ حسین غازیان جامعه شناس میگوید انسان در همه مشاغل تن یا بخشهایی از تن خود را میفروشد. در برابر او نیره توحیدی استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است که میگوید پای نهاد خانواده و کرامت انسانی زن در میان است. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، سلام میکنم به شما، دعوت میکنم مناظره دو میهمان این هفته تابو درباره تن فروشی رو بشنوید. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. خانم توحیدی، اگر اجازه بدید با شما و با این پرسش خیلی تعیین کننده بحث رو آغاز میکنیم که آیا تن فروشی رو میتونید به عنوان یک شغل ارزیابی بکنید شما؟
یک بحث نظری و حتی فلسفی میشه گفت و ارزشی در اینجا مطرحه و یک جنبه عملیشه، یعنی حالا اینکه ما چه برخوردی اصولا به نهاد تنفروشی داشته باشیم، میخواییم حالا برای مشکلاتش فعلا چی کار کنیم. یکی این برخورده که یکمی اینو من خودم جدا میکنم و یکم این که خب با نظرم راجع به این تنفروشی اساسا چیه، آیا با شغل نامیدنش ما پس این رو میخواییم بپذیریم و در جامعه مقبول بدونیم، یا اینکه میخواییم از صدماتش کم کنیم. من خودم بیشتر از اون دید که به هر حال چون این یک واقعیت تاریخیه و همچنان در تقریبا همه جوامع وجود داره، ما باید با این بسیار یک واقعیت جامعه شناختی برخورد کنیم و براش برای مشکلاتش، صدماتی که اکثرا هم زنها میبینن، یه راه حل های فعلا کوتاه مدت یا میان مدت پیدا کنیم. اما در طولانی مدت خود من نظرم اینه که تنفروشی شغل به سادگی نیست. یک نهاده که حاصل مناسبات پدرسالارانه و مردسالارانه بوده.
اجازه بدید همین پرسش رو با آقای غازیان مطرح بکنم. آقای غازیان، دیدگاه شما چیست؟ آیا تنفروشی میتونه صرفا یک شغل باشه؟
خب اگر از فرض رو بر این بذاریم که شغل عبارت است از انجام کاری در قبال دریافت اجرت یا مزد، وقت تنفروشی هم میشه یک شغل، چون از این بابت تفاوتی با بقیه مشاغل نداره، چون در تنفروشی هم خدمات جنسی از طریق عرضه مستقیم یا غیر مستقیم بخش یا بخش‌های از بدن صورت میگیره و در ازاش دستمزد دریافت میشه. بنابراین از نظر مفهومی و منطقی این هم یک شغلی است در ردیف مشاغل دیگه. اما اینکه آیا این شغل شغلی استثمارزاست، آسیبزاست، به چه کسانی ضرر میزنه، چه کسانی سود میبرن، اینها موضوعات عملی و اجتماعی است که باید بهش پرداخت. ولی از لحاظ منطقی و مفهومی به نظر من این شغلی است در ردیف سایر مشاغل و از این بابت هیچ تفاوتی با بقیه.
خب آقای غازیان، این نکاتی هم که شما مستقل کردید تحت این عنوان که حالا اینکه چه کسانی سود میبرن، چه مسائلی وجود داره، چه آسیبی تولید میشه، این در مورد هر شغل دیگری هم وجود داره. ما تو شغلای دیگه هم میبینیم، مثلا در فوتبال ورزشکاران از بدنشون دارن استفاده میکنن، در سینما از بدنشون دارن استفاده میکنن بازیگران، و اتفاقا گفته میشه مافیا وجود داره، مسائل پشت پرده هست. خب چرا این مسائل وقتی به تن فروشی به عنوان شغل میرسه اینقدر برجسته میشه که حتی در شغل بودن یا نبودن این پدیده میتونه وقت اثر بگذاره؟
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم. ما بخشی از تن یا بعضن کل تنمون رو میپوشیم. اگر این دوگانه ذهن و بدن رو فعلا کنار بذاریم، به این ترتیب همه ما در واقع داریم بدنمون رو میپوشیم. دانشمندان رو که اونا هم دارن قسمت بالایی یا شمالی ناحیه تنشون رو که باید باشه از مغزشون میپوشن، فوتبالیستا پاهاشون رو میپوشن، سینه‌شون رو میپوشن یا سرشون رو میپوشن، هنرپیشه‌های تئاتر و سینما قسمت‌های عمده از بدنشون رو در واقع میپوشن. همه ماها داریم بخش یا بخش‌های از بدن خودم رو مستقیم یا غیر مستقیم میفروشیم و در ازاش مزدی دریافت میکنیم. ماهیت مبادله در تنفروشی تفاوتی با ماهیت مبادله در سایر مشاغل نداره.
خب اینجا
تفاوتی نداره.
اینجا این پرسش به وجود میاد که من با خانم تویدی اول رو مطرح میکنم. اگر بپذیریم که به هر حال تنفروشی فروش بدن هست و میتونه شغل هم باشه، چه چیزی این تنفروشی رو اینقدر با مسئله کرامت آدمیزاد مرتبط و نزدیک میکنه و یک برداشت عاطفی تولید میکنه؟ آیا به نظر شما زن با فروش سکس کرامت خودش رو میفروشه به عنوان کالا؟
ببینید، واقعیت تاریخی اینه که هیچ وقت تنفروش ها موقعیت مناسب و محترمی در جامعه نداشتن. در هیچ جامعه ضعیفترین، آسیب پذیرترین و حاشیه ترین گروه های اجتماعی هستند، تحقیر شده ترین، و متاسفانه بار تحقیر و سرزنش کردن هم روی خود تنفروش رفته، نه روی خریدار. به این سادگی نیست قضیه. اگه یه شغله، چرا پس ما اصلا داریم راجبش بحث میکنیم؟ چرا اینقدر مسئله در دنیا هست؟ حتی اگه ما بخوایم به طور مکانیکی تنفروشی رو مقایسه کنیم با مشاغل دیگه، میبینیم که مثلا یه دانشمند که فکرش و تنش و کارش رو میفروشه از حرمت بسیاری در جامعه برخورداره، ولی یک تنفروش برخوردار نیست، یا یک کارگر محترمه اما یک تنفروش نیست. بنابراین یه بعد اخلاقی این قضیه داره. اخلاقم که از آسمون نمیفته، اگرچه متأثر بوده از دیدگاه‌های مذهبی و دینی و اینا، ولی خود دیدگاه‌های مذهبی و دینی هم اخلاقیات رو متأثر از بسیار جامعه بزرگتر میشن، یعنی از خودشون در نمیارن. بخشش برمیگرده به همین که زن برخلاف کارگرای دیگه این سرویس وقتی تأمین میکنه در کنارش تحقیر میشه، هم از طرف خریدار در واقع و همینطور از طرف جامعه. یعنی این یک رابطه قدرتیه که این مسئله قدرت رو باید از نظر دور نکنیم. و در ثانی این نوع مبادله صرفا یه مبادله کاری نیست. رابطه جنسی اصولا یکی از نزدیکترین رابطه هاست برای انسان، چون با حساس‌ترین نقاط بدنش سر و کار داره و این بایستی که قاعدتا در اثر کشش جنسی، کشش عاطفی، یه مجموعه است، صرفا مثل خوردن غذا نیست، رابطه دو انسانه.
من اجازه میخوام ازتون، چون اینجا نکاتی رو مطرح کردین که نمیخوام ازش عبور بکنیم، میخوام برگردم به قاضیان. آقای قاضیان، استدلال خانم توحیدی منو به این پرسش میرسونه که چرا عموما اکثریت مردم جامعه تنفروشی رو یک امر غیر اخلاقی میدونن؟ حتی خود خریداران سکس، خود مشتری های این زنان عموما اونا رو قضاوت اخلاقی میکنن.
خب اگر پاسخ یک کلمه بدیم، اون پاسخ به نظر من کلمه تمدن هست. تمدن یکی از جنبه‌های مهمش تنظیم نظام‌های اخلاقی. مثلا یه دوره بشر با دست غذا می‌خورده، تمدن کم کم اینو تبدیل می‌کنه به یه رابطه غیر مستقیم بین بدن و غذا. ما اینو از طریق قاشق، چنگال یا یه ابزاری این رابطه رو برقرار می‌کنیم و فردی که امروز اون مجموعه ضوابط متمدنانه رو رعایت نکنه، از نظر ما آدمی است که ما می‌تونیم از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ رفتاری اون رو محکوم کنیم، چون مطابق اون نرم یا هنجاری که تمدن درست کرده رفتار نمی‌کنه. در مورد این ماجرا هم قضیه همینطوری است در واقع. یعنی میاد مجموعه‌ای از ضوابط و نظام‌های ارزیابی کننده اخلاقی می‌ذاره روی این ماجرا و میگه درسته که انسان ها مالک بدن خودشون هستن، اما جغرافیای بدن همه جاش قابل فروش هست جز نواحی جنسی، بدون اینکه هیچ مبنایی داشته باشه. همونطور که گفته شد، اخلاقیات که از آسمون فرو نمیافته. انسان ها میان یک مجموعه قواعدی دور چیزها میچینن و اون رو تبدیلش میکنن به قواعد متمدنانه برای اینکه از اون چیزی که مایل هستن حفاظت کنن، مثل خود ماجرای خانواده. به مرور خب این تغییر کرده، این اخلاقیات، بنابراین می‌بینیم دایره خانواده ها تغییر کرده، اخلاقیات که روی خانواده وجود داشته تغییر کرده. در مورد روسپیگری هم در واقع همینطور ماجرا،
ولی هیچ تغییری نکرده آقای قاضیان. در مورد روسپیگری هیچ تغییری رخ نداده. چرا هیچ تغییری رخ نداده؟
تکونهای خورده، برای اینکه چیزهای دیگر هم به این کمک کردن، من جمله ساختار اجتماعی پدرسالاری و فرهنگی که پدرسالاری توضیح میکنه، برای اینکه بهرمندان عمده خدمات جنسی در جامعه مردها هستن و اونها هستن که این قواعد متمدنانه رو به سود خودشون اتفاقا تنظیم کردن.
شما آقای قاضیان به نکته اشاره میکنید که من رو برمیگردونه به صحبتی که خانم توحیدی هم مطرح کردن. البته خانم توحیدی به بخش عاطفی موضوع هم اشاره کردن که شما خیلی خالی از این بخش در واقع موضوع رو بررسی میکنید. گفتن که رابطه جنسی مثل غذا خوردن نیست. من در مورد این باز میگردم و با شما صحبت میکنم.
منم در این زمینه صحبت دارم.
بله حتما، فکر میکنم بعد در مورد این صحبت کنیم، ولی پیش از اون
خیلی صحبت دارم.
خب بفرمایید.
من مشکلی که با توجیه آقای قاضیان دارم اینه که با این دید اگه ما بریم، خب باید به تدریج بیاییم به قانون جنگل، مناسبات حیوانات با هم دیگه و بگیم انسان هم یه حیوانیه و اصلا چه اشکالی داره. و اصلا نتیجه فلسفی جنبی این صحبت ایشون و این برخورد این بشه که اصلا اخلاقیات یه چیز اضافه است در جامعه، در حالی که ما هیچ جامعه رو نمیتونیم تصور کنیم بدون اخلاقیات. انسان یه موجود اجتماعیه، یعنی رابطه جنسی رو ما هیچ وقت میتونیم صرفاً به یک رابطه مکانیکی مثل خوردن غذا تقلیل بدیم، کمان که در فروش تن این کارو میکنیم، ولی ما یک در مقابل نهاد تن فروشی نهاد بسیار قدرتمند دیگه داریم به نام خانواده. این نهاد تن فروشی یکی از اشکالاتش همین آسیب زدن به نهاد خانواده است. یعنی همواره به خصوص از طرف زنان در هر کانفلیکت و تنشی که تو خانواده به وجود میاد، مرد میتونه به راحتی بره بیرون از حوزه خانواده و با زنای دیگه نیازهای جنسیشو تامین کنه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه. تنفروشی رو مثل یک تهدید برای زندگی خصوصی خودشون رو هم میبینن. شما ببینید تو خود ایران مرد راحت میتونه، البته اونجا تنفروشی رو اومدن یه صورت شرعی هم بهش دادن و به اسم صیغه، یعنی مرد میتونه از تنوع جنسی برخوردار باشه همیشه، اما زن نمیتونه این کارو بکنه، نه قانونن و نه اخلاقن. اخلاقن خب میکنن، من نمیگم عملا نمیکنن، ولی اخلاقن زنا خیلی بیشتر مورد طرد شدن و سرزنش قرار میگیرن تا مردها.
خب اجازه بدید ما برگردیم با آقای قاضیان. نکات شما مطرح کردین که فکر میکنم ایشون باید پاسخ داشته باشن بابتش. آقای قاضیان، شما به جامعه قبل از تمدن و عاری از اخلاقیات، اینطور که خانم تویدی صحبت میکنن، ممکنه که صحبت هاتون بیان جامد و بعد هم در مورد بحث آری کردن رابطه جنسی از عاطفه ایشون صحبت میکنن، چه پاسخی در موارد دارید؟
ببینید، اخلاقیات رو نمیشه منکر شد، دلیل این که انسان ها با هم زندگی میکنن و انسان ها نوعی از هوشمندی دارن و تاریخ دارن که اخلاقیات هم عملا ناگزیر ایجاد خواهد شد. مسئله مهم اینجا در این است که ما تشخیص بدیم یا به رسمیت بشناسیم که اخلاقیات امری بر ساخته، یعنی انسان ها ساختنش، دستساز انسان ها در یک زمانهایی توسط آدم هایی ساخته شده، چیزی نبوده که ازلی و ابدی از یک جای ماورایی بیاد تقدسی داشته باشه، نه، بر اساس یک نیازها مجموعی از مناسبات که من جمله در درونش مناسبات قدرت جنسی وجود داشته ساخته شده. اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم، خب میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا باید به این اخلاقیات تن بدیم؟ اگر دیگران مجموعه مناسباتشون ارتضا کرده که مجموعه سیستم‌های اخلاقی رو روی بدن و ذهن ما سوار کنن، چرا ما هنوز باید اسیر اونها باشیم و به نحو سنتی ادامه بدیم اون مجموعه اخلاقیات رو؟ خب ما هم امروزه قادر هستیم که مجموعی از اخلاقیات خودمون رو بسازیم، من جمله اخلاقیات مربوط به مسائل جنسی و من جمله مربوط به تن فروشی. بنابراین به معنی نفی اخلاقیات به صورت مطلق نیست حرف من. اما در مورد این مسئله که گفته شد، در مورد اینکه رابطه جنسی نمیتونه یا نباید آری از جنبه عاطفی باشه، به نظر من باید به نحو پژوهشگرانه، به نحو پوزیتیوی بررسی بشه ببینیم آیا رابطه جنسی در جاهای وجود داره بدون وجود عاطفه یا نه، که عملا میبینیم هست. فقط هم منحصر به خرید و فروش نیست، ما انواع دیگری از سکس رو امروزه تجربه میکنیم در جامعه های مختلف بدون وجود رابطه عاطفی. مثلا روابط جنسی که در جامعه های بازتر وجود داره فاقد رابطه عاطفی است، گاهی اوقات فاقد رابطه دوستانه هست، گاهی اوقات به نحو خصمانه حتی صورت میگیره و فاقد هر جنبه عاطفیه، ولی در این حال یک رابطه جنسی. پس وقتی به عالم خارج نگاه میکنیم میبینیم که چنین چیزی هست. سوال این است که آیا باید باشد یا نباید باشد؟ مجموعی از اخلاقیات و باورهایی که ما از گذشته بهمون رسیده گواهی این است که نباید رابطه جنسی فرو کاسته بشه به یک رابطه فیزیکی صرف. خب این وقت میشه سوال کرد که این باید از کجا میاد و چقدر مقبوله و چرا باید بهش تن داد؟
ببخشید آقای قاضیان، نکته خانم توحیدی رو ولی شما پاسخ ندادید، در واقع موضوع رو توضیح دادید ولی این نکته پاسخ داده نشد. پرسش من از شما این بود که با این گزاره که خانم توحیدی مطرح میکنن شما موافق هستید، فکر میکنید الزاما رابطه جنسی اگر مثلا شبیه غذا خوردن باشه آسیب هایی برای دو طرف این رابطه به وجود میاره؟
خب آسیب زاییش رو برمیگرده ما رو دوباره به همون مجموعی از ضوابط اخلاقی که فشار هنجاری این اخلاقیات روی بدن و ذهن ما سوار میکنه. یعنی ما بدنهای لخت و عریانی نداریم، بدن ما مشحون و آکنده است از قواعدی که اخلاقیات اجتماعی روش سوار شده. من اگر خصوصا اگر یک زن باشم و بخوام از یک رابطه جنسی فقط به خاطر جنبه جنسیش لذت ببرم، مجموعه اون قواعد اخلاقی که منو داره محکوم میکنه تو ذهن من هست. بنابراین تجربه لذت آمیز تنانه من هم تحت تاثیر اون قواعد اخلاقی تخریب میشه، شکست میخوره.
خب به این ترتیب خانم توحیدی،
چیزی از من کنده شده، من به قول شما کرامتم زیر پا گذاشته شده، چرا خودم رو آلوده کردم، همه این احساسات باش همراه میشه و خب من علاوه روانی ممکن آسیب بده.
ببینید اصلا مگه میشه جز این باشه؟ هر چقدر آقای قاضیان بیشتر توضیح میدن من بیشتر میبینم که ما با هم دیدمون راجع به این قضیه متفاوته. البته برمیگرده باز این که ایشون تجربه مردانه دارن در این زمینه، طبیعی هم هست. جنبه هایی رو که من میبینم، من زن که ضمناً هم خیلی حساس همه رو بیشتر روی بحثای فمینیستی کار کردم، اون جنبه ها رو نمیبینم و به همش بحث بدیهیات میکنن که خب اخلاق برساخته، کسی ممکن نیست که اخلاق برساخته اجتماعیه، ولی به نظر شما همش دارین اخلاقیات رو به طرف یک طرفه، انگار فقط زنا این اخلاقیات رو دارن، مردها ندارن، یا بدن مرد همراه نشده با اخلاقیات خاص خودش و فقط بدن و تجربه تنانه زنه که همراه با احساس گناه و غیره هست. خب این نوع همراه شدن های متفاوت اخلاقی برای مرد و زن خودش از کجا اومده؟ و در ثانی چرا شما برساخت اخلاقیات رو همه رو زیر سوال میبرید؟ کمان که تو جنبش های زنان هم تو دهه 60 و 70 این پیش اومد، مثلا در آمریکا انقلاب جنسی از دید مردا این بود که زنان هم مثل مردها بشه برخوردشون به روابط جنسی، از هر نوع تعهد اخلاقی و انتظارات عاطفی یا یه رابطه طولانی مدت و دو جانبه به جای چند جانبه رها کنن خودشون رو تا به رهایی جنسی برسن، در حالی که زنا دیدن که در این وسط دارن باز میبازن. زنا میبینن که عملا هر چقدر هم خودشون از اون اخلاقیاتی که جنسیت زن باش آمیخته شده رها کنن، ولی عملا مثلا اونان که حامله میشن. یعنی زنا یه دفعه متوجه شدن که این دابل استانداردهای جنسی دوباره داره به زنا صدمه میزنه. من نمیدونم چرا آقای قاضیان اینقدر راجع به برساخت بودن اخلاقیات صحبت میکنن، بنابراین میگن میشه اینا رو عوض کرد که منم قبول دارم، ولی برساخت بودن خود انستیتوی تن فروشی و فحشا رو یادشون میره. خب اینم یه برساخته، چرا این برساخته تاریخی که در واقع حاصل مناسبات نابرابر قدرت بین زنان و مردان هست رو زیر سوال نمیبرید؟ بله زنان نه تنها کرامتشون صدمه میخوره در تن فروشی، بلکه زنان تن فروش بیشترین آسیب های جسمی روحی رو دارن، بیشترین بیماری های روانی، افسردگی ها، خودکشی ها و بیماری های جنسی و انواع اقسام اعتیاد ها در بین زنان تنفروش.
خانم توحیدی نکاتی رو مطرح کردین که من میخوام یک جنبندی ازش بکنم. آقای قاضیان، خانم توحیدی میگن که این اگر رهایی جنسی هم بر اساس نگاه مدرن‌تر به اخلاقیات در جهان هست، برای مردان نه برای زنان، و نگاه شما در نهایت میتونه به این منتهی بشه که ظلم به زنان رو پایدارتر بکنه؟
نه، برای اینکه من تلویحاً در واقع با اغلب چیزهایی که در مورد جنبه‌های اجتماعی موضوع تنفروشی گفتید موافقم، یعنی در ماهیت استثماری این شغل شکی ندارم. اما اگر بپردازیم به اون مفهوم برساختی، چیزهایی که برساخته میشن من جمله اخلاقیات، مجموعه قدرت‌های جامعه و برایند اون قدرت‌ها رو نمایندگی میکنن، و اگر ما بپذیریم که سنتاً و تاریخاً مردها دست بالاتر و قویتر رو داشتن در جامعه، معلومه که این مناسبات اخلاقی به گونه‌ای برساخته میشه که نفع مردان درش مستتره و زنان ازش سود کمتری میبرن.
بنابراین ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن اون جنبه ها بیاییم صرفا یه بحث منطقی ابسترکت و مجرد بکنیم.
نه فقط مقدمه ایست برای
این، یعنی نمیتونیم بحث منطقی این موضوع رو از بحث اجتماعی و واقعیت قدرت جدا کنید.
نه، ما فقط جدا میکنیم به این دلیل که موقعی که بحث عملی و اجتماعی رسید، بدونیم چگونه به موضوع نگاه بکنیم. ما اگر این جنبه ها رو از هم جدا نکنیم، اون وقت دوباره اسیر همون سنت های موجود فکری میشیم که میخواد با این موضوع برخورد کنه. یعنی مثلا ما نمیریم به سراغ ننگ زدایی از این تن فروشی، نمیریم به سراغ جرم زدایی از این.
چرا میتونیم ما هر دوش انجام، مغایرتی نداره. ما به همین دلیل هم هست که فمینیستا علی رغم تفاوت هایی که در تحلیل مسئله دارن، سر سه تا چیز با هم توافق دارن: اینکه جرم زدایی باید بشه از مسئله تنفروشی، اینکه قوانین فعلی و سیاست‌های فعلی باید عوض بشه تا به جای اینکه مجبور بشن به
تنفروشی،
یعنی یه نوع حمایت از خود این افراد به صورت فرد، و یک نوع تغییر در سیاست‌ها و نگاه جامعه.
من در واقع داشتم این صحبت رو ادامه میدادم که ما فقط وقتی میتونیم از این سیاست‌ها دفاع بکنیم در جنبه اجتماعیش که بتونیم یه مبنای منطقی اخلاقی درستی پایین چیده باشیم، اومده باشیم بالا، تا دیگران قانع بشن که این شغل با بقیه شغل‌ها فرق نداره.
ولی میتونیم بیاییم در این حال، کما اینکه در خیلی از جاها همین کارو کردن، نیومدن بحث حالا نظری بکنن که خب روی این میشه مبارزه کرد، ولی نمیتونیم اون بخش منطق رو از واقعیتایی که وجود داره جدا کنیم.
اصلا نمیخوایم جدا بکنیم، بلکه اینا به نحو اجتماعی تبدیل میشه به یک گفتمان، که تحت یک گفتمان اون وقت اون سیاست ها معنا پیدا میکنه، حمایت اجتماعی ایجاد میکنه، براش میشه هزینه کرد. چرا اون سیاست هایی که در مثلا فرض بکنید در کشورهایی که دارن جرم زدایی میکنن از تن فروشی، نمیتونه مثلا در ایران اجرا بشه؟ برای اینکه گفتمان حاکم، نه فقط گفتمان دولت، گفتمان اجتماعی که راجع به تن فروشی وجود داره، اساسا امکان چنین ماجرایی نمیده، چون یه چیز ننگیه. ما هم نتونستیم ننگ زدایی کنیم از تن فروشی تا بخوایم به سراغ جرم زدایی بریم.
خب اگر در مراحلی میپذیریم که تن فروشی شغله، بعد با جرم انگاریش میخوایم چه کنیم؟ چون که فعالان مدنی که معمولا خواهان جرم زدایی هستن از آسیب های اجتماعی، در مورد تن فروشی معمولا سکوت میکنن، و آیا این هم به مسئله اون چارچوبای اخلاقی که آقای قاضیان ازش صحبت کردن برمیگرده خانم توحیدی؟
خب بخشش بلی، و بخشش هم اینه که واقعا مسئله پیچیده. خود مردم و حتی خود خریداران سکس خیلی بد نگاه میکنن به تن فروش، یعنی مثلا خود اونا حاضر نیستن دخترشون یا همسرشون یا نه مادرشون تن فروش بشه. بعد از انقلاب دیدین یه سری تن فروشان رو سوزوندن یا مراکزشون رو سوزوندن. ولی عملا ما میبینیم که در ایران هم سن فحشا پایین اومده، هم تعدادش بیشتر شده، هم آسیب پذیری تن فروشان بیشتر شده. به خاطر تابوهایی که وجود داره کمتر روی این مسئله کار شده.
آقای قاضیان، نگرش سیاستگزاران جدید در این زمینه اتفاق نیفتاده، ولی در این حال به شکلی چهره تن فروشی در سالهای اخیر تو ایران تغییر کرده. یعنی ما از حیث سن زنان تن فروش می‌بینیم، یا از این بابت که بسیاری از این زنان تن فروش داره تحصیلات هستن یا الزاماً آسیب دیده یا فقیر هم نیستن. این رو شما نشانی چی میبینید؟ آیا این مشکلات بیشتر در معیشت رو صرفاً دلیلش میتونیم ببینیم، یا اینکه باز شدن بیشتر بندهایی که به همون عنوان اخلاقیاتی که الان داریم روش بحث میکنیم میشناسیم؟
من به نظرم لحاظ عملی جامعه تکون خورده. یعنی همونطور که شما هم اشاره کردید، ما الان با پدیده روسپیگری انتخاب گرانه روبرو هست. که فرق داره با اون حالت سنتی روسپیگری که کسانی معمولا از طریق در واقع اجبار خشونت آمیز وارد این فعالیت می شدن و راه گریزی هم ازش نداشتند. الان گروه جدیدی هم وارد این حوزه شدن که هم از نظر طبقه تنفروشی متفاوت هستند، به اصطلاح های کلاس محسوب میشن و فقط برای گذران زندگی نیست، بلکه اتفاقا برای بالا بردن رفاهشونه، برای افزایش کیفیت زندگی بیرونیشونه. این معنیش نیستش که ما الان با تنفروشانی روبرو نیستیم که در موقعیت آسیبزا از روی ناچاری و ناگزیری تن به این کار دادن. یعنی اون نوع از پدیده سکس تجسمی یا پلاستیک سکسی که بعد از انقلاب جنسی در این ور جهان اتفاق افتاد، آثارش در این دو دهه اخیر از طریق افزایش ارتباطات به ایران هم رسوخ پیدا کرده و اینجا دیگه فقط برای رفع تمنیات جنسی پایه یا ابتدایی نیستش که تنفروشی موضوعیت پیدا کرده، بلکه برای تنوع بهره‌مندی جنسی هم هست، خودش یک بازار جدید ایجاد میکنه.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون که وقت گذاشتید.
منم خیلی متشکرم.
و تا تابوی هفته بعد، خدا نگهدار.